پیغمبر نگوهد در راحت جان سپارم، ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم الاجل مولا.
زیارت آل یاسین با نوای جناب آقای بهداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وجده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجواب السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا كرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
اسیر خوی تو هستم کسی چه می داند غلام کوی تو هستم کسی چه می داند اسیر خوی تو هستم کسی چه می داند غلام کوی تو هستم کسی چه می داند به زیر پرچم جدت همیشه مهمانم به گفتگوی تو هستم کسی چه می داند به گفتگوی تو هستم کسی چه می داند به تربتی که به رویش نماز می خوانی در آرزوی تو هستم کسی چه می داند در آرزوی تو هستم کسی چه می داند خوشا کسی که وجودش گرفته بوی تو فقیر کوی تو هستم کسی چه می داند خوشا کسی که وجودش گرفته بوی تو فقیر کوی تو هستم کسی چه می داند
به جان امه سازا زینب کبرا
گدای روی تو هستم کسی چه می داند گدای روی تو هستم کسی چه می داند به وقت دادن جان در این امیدم من به وقت دادن جان در این امیدم من که رو به سوی تو هستم کسی چه می داند که رو به سوی تو هستم کسی چه می داند بده نشان که قیامت تو را بیابم من به جست و جوی تو هستم کسی چه می داند کسی چه می داند کسی چه می داند کسی چه می داند
اللهم عجل ولیک الفرج. لحظاتون با سلامتی آرامش همراه باشه. انشاءالله دوستان همراه رادیو معارف، علاقمندان به دروس حوزوی رو دعوت میکنم همراه باشن با درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری در مبانی فقاهت.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافتی،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافتی،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته
ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دو تا مسئلهی که مربوط به اصول نیست در کفایه آوردند و دردسر عجیبی برای خودشون و برای دیگران درست کرده. هر دو مسئله مربوط به علم کلام دیگه عرفا آوردند تو بحثاشون، فلاسفه خیلی مفصل آوردند در بحثاشون و هیچ ربطی به علم اصول، علم فقه نداره. یکی مسئله طلب و اراده، یکی هم مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر. خب این بحث ها را فضلا مثل شما باید بدانن، معلومه باید حسابی به قول عوام مثل موم در دست شما باشد و مسئله طلب و اراده و قضا و قدر و جبر و تفویض پیش شما حل شده باشد به طوری که بتوانید دفع شبهات، رفع شبهات و جواب سوالات داشته باشین. چرا مرحوم آخون این کار رو کردن هیچ کس نمیدونه. من از شاگردهای مرحوم آخون دم سوال کردم، از استاد بزرگوارمون آقای بروجردی من سوال نکردم، اما خود ایشون روی منبر می‌فرمودن که این دو تا مسئله ربطی به علم اصول نداره. مرحوم آخون آوردن اینجا، اون چه هم فرمودن درست نیست. و ظاهر کفایه هم مرحوم آخوند مثلی که در قضا و قدر در جبر و تفویض یه حرف هایی زدن که نه شیعه زدیم نه فلسفه و عرفان زدیم در همین طلب و اراده هم رسیده به اینجا که دیگه آخر کار قلم اینجا رسید و سر بشکست. ای کاش این قدم ایشون از اول سر شکسته بود و این درد سرهای عجیب را برای ما جلو نیورده بود و انصافاً ها شاگرد های مرحوم آخوند هم نمی دونن مرحوم آخوند چی میخواد بگه. راستی مرحوم آخوند جبریه اینه که نیشت گفت. مرحوم آخوند در قضا و قدر راستی قاعده به این است که شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه و این که به مقام شامخ مرحوم آخوند نمیخوره، اما الفاظ اومده سو و حرفا هم پشت سر هم اومده و از اون چه کفایه فهمیده میشه نسبت به مرحوم آخوند بخواییم بدیم معلوم است که با شأن و مقام مرحوم آخوند جور نمی آید. دیگران مختلفن، بعضی بزرگان وقتی به مسئله می رسن اصلا مسئله رو بحثش نمی کنن. چه اون کسانی که سطح کفایه میگند، چه اون کسانی که خارج اصول میگند، به بحث طلب و اراده، به بحث جبر و تفویض که میرسند اصلا بحث نمیکنند و این فصل رو میندازند. بعضی هاشون هم اقرار میکنند، میگن ما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم چیه سین فصل، مربوط به اصول نیست، ما فصل بعدی رو میگیم. بعضی هاشون هم وارد بحث میشن و خیلی دامن دار یک ماه دو ماه بحث در این باره میکنن. استاد بزرگوار ما حضرت امام مختلف بود، بعض اوقات مفصل در این باره ها صحبت میکردن، بعض اوقات هم کلای وجدان را سر ما میذاشتند و از مسئله رد میشدن. عقل عمومی و ضرورت اسلام و امثال این چیزها و اتفاقا یادم نمیره کتاب جبر و تفویض را به قلم خودشون نوشته بودن، خیلی کاری به کفایه نداشتن، خودشون نوشته بودن. من فهمیدم که ایشون جبر و تفویض دارن، درس اصول تمام شد دنبالشون رفتم تو در خونه، بهشون گفتم که این نسخه جبر و تفویض رو بدید به من استنساخ بکنه. البته من بد کاری کردم دیگه، بچگی، حالا هم بچه. ایشون تو رو موندن و گفتن فردا بیه بهت میدم. فردا دادن به من، گفتن که خوب استنساخ کن و بیار و راضی نیستم نسخه خودت هم به دیگران بدی. گفتیم خیلی سب و تفیز استنساخ کرد. دیگه در اواخر عمرشون هم نمیدونم چه شد، به یک کسی که اصلا وارد این قضایا نبود اجازه دادن که کتابهای عرفانی ایشون، کتابهای فلسفی ایشون چاپ بشه. حالا بحث حالامون راجع به طلب و اراده، یه اصطلاح شده، یه بحثی به عنوان طلب و اراده. اصل این بحث از اشعری و معتزلی گرفته شده. در زمان بنی العباس برای این که ائمه طاهرین علیهم السلام را خانه نشین کنند، مردم را از ایشون متفرق کنند، یه آخوندهای درباری درست میکردن، خیلی هم پول میدادن به اینا، هم به خودشون هم به شاگردشون. اینا هم یه حرفایی میبافتن به هم، حرفای غریب و عجیب، برای اینکه نه فلسفه خونده بودن نه در علم کلام کار کرده بودن، اصلا نبود این چیزها، بافتنی ها. لذا امرو اشعری یه چیز میگو، فردا معتزلی او را رد میکن، پس فردا اشعری چیز دیگه میگو، معتزلی قبول میکن، و بالاخره دکون باز کرده بودن در مقابل حقیقت امام صادق سلام الله علیه. و این دکون ها خیلی ضربه زد به فرهنگ تشیع، گرچه طلبه های امام صادق خیلی کار کردن، فرهنگ غنی از شاگردای امام صادق، اما این حرفای خرافی یا جعلیات در میان شاگردهای امام صادق هم رفت. این اشعری را بیشتر بهش اهمیت می دادن، برای اینکه جبری بود، و چون جبری بود اینجور بود، میگفت که خب بنی العباس مسلط بر سر ما شدن، ظالم هم هستن، اما خدا خواسته است بنی العباس مسلط بر سر ما باشه، جبر قدر خدا اینه، تقدیر خدا اینه، ما باید ساکت بمونیم. قالب اشعری ها جبری هستن، قالب اشعری ها قضا و قدری هستن. به قول قرآن دستهای بنده ها را بستند، اراده حق رو روی دستهای بسته مردم، و هرچه مردم میکنن، هرچه مردم به جا میآورن جبره، از خود اختیار ندارن اصلا ابدا. یه قضیه عوامانه داره، میگه که بخلول که این دیوانگیش خیلی کار کرد، انصافا خودشو به دیوانگی زده بود برای اینکه نتونن ازش